بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در ادامه کتاب مبارک دوره نجفیه در تحقیق این مسئله و حقیقت که صانع آدم مدبر و حکیمه و افعالی که در این ملک انسانه جاری میکنه و خلق میکنه بر مبنای تدبیر و حکمت، اگرچه بعضی از این افعال افعال طبیعی هستن و از فاعلین بیشعور و طبیعی صادر میشه، ولی صانعی که این فعل را از دست این فاعل جاری میکنه، این فعل را از روی تدبیر در ملکش جاری میکنه. مثال واضحش زنبور عسل. زنبور عسل حیوانی از فاقد شعور، فاقد تدبیر، ولی کندو و خانه‌ای که میسازه به قدری این خانه مهندسی ساز هست به قول معروف که انسان‌های مدعی علم هندسه و دست‌اندرکار در این بخش قولشون متحیر، چطور این خانه از دست این زنبور جاری میشه، چون در ورای این زنبور صانع مدبر نشسته که این افعال طبیعی را از روی تدبیر جاری میکنه. بزرگوار عدالله مقام مثال زد به بدن ما که از هر چیزی به ما نزدیکتره. فرمود که فعل تدبیری دو مؤلفه داره، دو ویژگی داره. ویژگی اول این هست که از روی منفعت و مضرت جاری میشه، ملاحظه نفع و ضرر میکنه، و ویژگی دوم این هست که آینده نگره. جنینی که در رحم مادر ساخته میشه، تشکیل میشه، ترکیب میشه، اعضا و جوارحی در این جنین تشکیل میشه که هیچ کدام به کار رحم نمیخورن، به کار اون فضا نمیان، بلکه برای زمان آینده اینها مهیا میشه به ملاحظه منفعتها و دفع مضرتها. گوشی که ساخته میشه، چشمی که ساخته میشه، چقدر با چه اجزای عجیب غریب به چه نحو احسن این گوش بشنوه، شدت صدا را بگیره، اجزای این گوش داخل مجاری شنوایی محفوظ به داله گوش چطور جهت صدا را تشخیص میده، چشمی که خدای تعالی خلق میفرماد، فرمود که این چشم با چه خلقت عجیب و غریبی ساخته میشه، چطور فاصله اجسام را تشخیص میده، چطور اجسام را به اندازه حقیقیشون میبینه، با وجود اینکه یک عدسی بسیار ریز و کوچکی هست. معده‌ای که خدای متعال خلق فرمود زبانی که خلق فرموده، زبانی که خلق فرموده، لبهایی که خلق فرموده، چطور با لب و زبان و دندان تکلم میکنیم، چطور با زبان غذا را در دهان مخلوط میکنیم با بزاق دهان، چطور با دندان ها غذا را میجویم، با چه مجاری عجیب و غریبی غذا وارد معده میشه، مجرای غذا جدای از مجرای تنفس، دریچه مجرای غذا موقع بل باز میشه، موقع معمولی بسته است برخلاف مجرای تنفس، در معده چطور این غذا با شیره معده که چه ماده عجیب غریبی هست ترکیب میشه، هضم میشه، چطور به واسطه مجاری و رگها داخل در کبد میشه، تبدیل به خون میشه، فضولاتش چطور دفع میشه، با چه روده های پرپیچ و خم و طولانی، مجرای دفع در چه مکان مناسبی قرار داره که انسان متعذی نشه و در وقت خودش به اختیار انسان باز بشه، در صورت بگیره، چطور در کبد غذا تبدیل به خون بشه، چطور این خون در ظروفی در رگهای جاری بشه، حبس بشه که در بدن منتشر و ریخته نشه، چطور فضولات این خون در درون کلیه جدا بشن، چطور این فضولات جدا شده بر غمهای اضافی در مثانه جمع بشن، چطور دریچه مثانه به اختیار انسان باشه که هر وقت خواست دفع این فضولات صورت بگیره، زندگانی انسان کثیف نباشه، بدبو نباشه، انسان بی آبرو نباشه، چطور پاها را با استخوان‌های قوی خم فرمود، چطور زانوها را به عقب خم فرمود، چطور عضلات را قرار داد در کنار استخوان‌ها، با تناب‌های اعصاب متصل کرد اونها را به مغز، به فرمان انسان، به اختیار انسان خم بشن، باز بشن، بسته بشن، حرکت صورت بگیره، دستها را با چه ویژگی خلق فرمود، با استخوان‌های جدا جدا مجزا مجزا چطور اینها را با مفاصل به هم متصل کرد، و تدبیرهای عجیب غریب در این بدنی که در جنینی که در زمان دوران جنینی فقط محتاج به ناف هست، به بند نافی هست که از خون مادر تغذیه کنه و هیچ محتاج به این اعضا و جوارح نبود، مدبر حکیم اینها را برای جهان بعد که این جهان باشه خلق فرمود، چطور دندانها را در وقت جنینی تشکیل نداد، دندانها را در وقتی در بدن جنین ساخت که محتاج به غذای صرف باشه، مانع مکیدن شیر مادر نباشه، پس تمام مو به مو جز به جز این تدبیر و حکمت شهادت میده به فعل سانه، به تدبیر سانه که سانه این آدم مدبر و حکیمه. بزرگوار در آخر این فصل مطلبی فرمود، فرمود حالا حال بردی فکر خود را به کار بر که آیا فایده به کار بردن این اعضا و جوارح در دنیا چیست؟ آیا فایده آن این است که چیزی به دست آورند که بخورند و بیاشامند و بخوابند و بیدار شوند که تقوض بکنند و باز بخورند و بیاشامند و بخوابند و بیدار شوند که تقوض بکنند و همچنین تا آخر عمر خود، نهایت آن که لباسی هم سرخ و زرد بپوشند نهایت آنکه جمعی هم بکنند و تولید مثلی نمایند و مساکنی چند از برای خود بسازند. آیا این است فایده این خلقت یا چیزی دیگر است غیر از اینها؟ و اینها اسباب حصول آنهاست. پس اگر گمان کنی که فایده خلقت این است که بخورند و بیاشامند و تقوت کنند و بخوابند و بیدار شوند و جمع کنند و تولید مثل کنند و آن مثلها هم باز چنین کنند در هر طبقه، در برهان آینده نظر کن تا حقیقت امر بر تو واضح شود. برهان هفتم. پس بدان که انسان حکیم هر چیزی را از برای کاری آفریده و چیزی را بیفایده خلق نکرده. پس چشم را مثلا از برای دیدن و گوش را از برای شنیدن و شامه و ذائقه و لامسه را از برای ادراک کردن بوها و طعمها و حرارتها و برودتها خلق فرموده و جاذبه را از برای جذب و ماسکه را برای امساک و هاضمه را برای هضم و دافعه را برای دفع و دهن را برای خوردن و دندان را برای جویدن و زبان را برای زیر و رو کردن غذا و حلق را برای فرو بردن و معده را برای تلخ کردن و روده را برای دفع کردن و جگر را برای صاف کردن غذا و کلیه را برای ابتدای نطفه ساختن و مثانه را برای جمع بول و انثیین را برای نضج نطفه و ذکر را برای دفع بول و منی و پاها را برای راه رفتن و دست ها را برای دادن و گرفتن و بستن و سینه را برای حفظ قلب و احشا و قلب را برای تولید روح بخاری و بخار را برای در گرفتن به آتش حیات و سر را برای محل حواس خمسه بودن و حواس را برای خیال کردن و فهمیدن و فهم را برای عمل کردن و عمل را برای اجرت گرفتن و اجرت را برای صرف کردن و همچنین هر چیزی را از برای کاری و فایده آفریده و چیزی را بیفایده و لغو و بیحاصل نیافریده. پس افلاک را برای گشتن و زمین را برای ساکن شدن و آفتاب را برای گرم کردن و رویانیدن و خاک را برای زراعت کردن و عمارت کردن و ساکن شدن و آب را برای آشامیدن و تطهیر کردن و عمارت و زراعت کردن و هوا را برای نفس کشیدن و تربیه کردن و تربیت کردن جمادات و نباتات و حیوانات و آتش را برای گرم کردن و تلخ کردن و جمع مؤتلفات و تفریق مختلفات کردن و فلزات را از معادن بیرون آوردن و صنایع فلزات را از آنها بیرون آوردن و کواکب را از برای اشراق کردن و روشن کردن و تبخیر ابخره کردن و بخار را از برای ابر ساختن و ابر را برای باریدن و باران را برای رویانیدن گیاها و گیاه را برای خوردن حیوانات و حیوانات را برای سوار شدن و شکار کردن و حمل متاها و اسقال از جایی به جایی بردن و آنها را برای خوردن و لباس کردن و خوردن و لباس را از برای زیستن و زنده بودن و روح را برای زنده کردن بدن و بدن را برای اظهار افعال روح قرار دادن و امثال اینها. و گویا عاقلی در آنچه ذکر شد شک نکند. در اینجا می‌فرماید که خدای متعال در ملک خودش فعل لغو و بیفایده قرار نداده، هر چیزی را خلق کرده، یک فایده‌ای بر این، یک اثری بر این مترتب شده. فرمود در فصل قبل اگر هر چیزی را در جای خودش قرار ندن اثر بر این شی مترتب نمیشه، اثر این شی مترتب نمیشه و اصلا خلقتی صورت نمیگیره. مثالش یه مثالش را زدن به مته و بریدن. فرض کنیم اگر شخص نجار خواست به جای اره با مته ببره، چوبی بریده نمیشه، صندلی ساخته نمیشه. اگر خدای متعال این آفتاب، این خورشیدی که خلق کرده، فاصله این خورشید کمتر باشه از جای موجودش یا بیشتر باشه، هیچ خلقتی روی این زمین صورت نمیگیره. اگر هر کدوم از این مخلوقاتی که آفریده در موضع خودش منحرف بشن، تمام ملک فاسد میشه. پس خدای حکیم هر چیزی را در جای خودش آفریده، برای منفعت آفریده. سوال ما در اینه که وقتی جنین این انسان در رحم مادر، که برای این جنین گوش خلق شد، زبان خلق شد، دهان خلق شد، لبها خلق شد، معده خلق شد، اعضا جوارح خلق شد، و دیدیم که تمام اینا به کار جهان بعد آمد، سوال در اینه انسان را خدا برای چه آفریده؟ انسان را صرف خوردن و آشامیدن و تولید مس کردن آفریده. همین تولید مس کردن خودش یک حکمت عجیب و غریبه. انسان را برای چه آفریده؟ اینجا بزرگوار این سوال را مطرح فرمود. اگر انسان برای خوردن خلق شده، برای آشامیدن خلق شده، فقط برای همین تولید مس کردن خلق شده، خب این را مثل حیوان خلق میکرد. انسان یک جوهری داره زاید بر حیوان که این جوهر بهش اجازه نمیده لذت ببره از زندگانی این حیوانی، از زندگانی دنیوی، عیشش را منقص میکنه. منافات داره با صرف خوردن و خوابیدن و تولید مس کردن، با این منافات داره. معلومه این جوهر اضافی برای جای دیگر خلق شده، مثل اون اعضا و جوارحی که در اون رحم برای اینجا خلق شده بود. اینجا هم یک شیء اضافی داریم، یک جوهر اضافی داریم، به درد این دنیا نمیخوره، دردسرش اینجا بیشتره تا منفعتش. اگر اینجا این را به کار ببریم، به کار این دنیا نمیخوره، بلکه بالعکس زندگیمون را مکدر میکنه، اندوهگین میکنه، مانع حیاتمون میشه، مانع خوشیهامون میشه، به درد اینجا نمیخوره. پس معلومه که این حکیمی که هر چیزی را برای یک فایده خلق کرده، این را برای اینجا خلق نکرده، مال جای دیگره. هر انسان عاقل و هوشیار این را میفهمه. میخوایم این را تحقیق کنیم. و مقصود از بیان این فایده ها نه این بود که تمام فایده آنچه ذکر شد همین بود، بلکه در هر چیزی فواید بسیار هست که کسی از عهده بیان تمام آن فواید بر نیاید. و ان تعدوا نعمت الله لا تحصوها. و همه مقصود این است که چیزی در عالم نیست که یک کاری از آن بر نیاید و بیفایده محض باشد. حتی آن که سنگ سنگینی می کند و از برای امارت کردن و شکستن و مجروح کردن و کشتن است و اجالتا در صدد این که فایده جمیع چیزها منفعت است نیستم، و مقصود این است که از برای هر چیزی یک اثری و فایده ای هست، خواه آن فایده مضرت باشد، منفعت باشد یا مضرت. و گمان نمی کنم که عاقلی در این مطلب انکاری داشته باشد و ایرادی کند. پس هر شیء یک اثر داره، یک فایده داره. صانع حکیم برای یک فایده خلقش کرده. متعدد از اون حدیث مفضل که امام صادق علیه السلام برای مفضل بیان فرمودن یک مقدارش را خواندیم، بزرگوار خلاصه حدیث را ذکر فرمودن، چطور خاک را برای عمارت ساختن، برای کشاورزی کردن، آب را برای رفع آتش کردن، برای کشاورزی کردن، برای عمارت ساختن، هوا را برای نفس کشیدن، برای رشد گیاهان قرار دادن، چطور هر چیزی را برای فایده خلق کرده، انسان را خدا برای چه خلق کرده. پس چون معلوم شد که از برای هر چیزی اثری و فایده‌ای هست لا محاله، پس فکر کن که آیا فایده انسانیت چیست؟ آیا انسانیت از برای این است که بخورد و بیاشامد و بخوابد که غذای او هضم شود، که بیدار شود که دفع کند که باز بخورد و بیاشامد و بخوابد که غذا هضم شود و بیدار شود که آن را دفع کند و همچنین تا آخر عمر خود شغل او همین باشد، نهایت بعضی کارهای دیگر هم داشته باشد که بعد از خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و تقوّت کردن شهوت نکاح به هیجان آید و جماعی کند و تولید مثلی کند که او هم انشاءالله بخورد و بیاشامد که بزرگ شود تا به حد بلوغ رسد و جماعی کند و تولید مثلی کند که او هم مثل پدر و جد خود باشد، نهایت لباسی هم سرخ و زرد بپوشند و حظی از این رنگ ها کنند، نهایت مسکنی هم داشته باشند و باغ و بستانی هم در اطراف آن امارات باشد، که حاصل کل اینها این باشد که تا زنده ایم به عیش و عشرت مشغول باشیم و آخر بمیریم و جمیع لذت ها منقطع شود و علم انقطاع آنها که از جمیع علم ها شدیدتر است بر ما وارد شود، نهایت آن که ریاستی هم از برای بعضی از این بنی نوع حاصل شود، چرا که محال است جمیعاً رئیس باشند، چرا که اگر همه رئیس شدند مرؤوسی معقول نیست باقی ماند و اگر مرؤوسی نیست پس رئیسی نیست، پس ریاست از برای بعضی باید باشد، پس مرؤوسی باید ذلیل باشند و فایده زندگی همین باشد که ذلیل باشند و نبودن آن بهتر است و ریاست رئیسان اگر انقطاعی نداشت طوری بود از برای ایشان اگرچه ذلت دیگران را لازم داشت، ولیکن لذت هر قد زیادتر شد عدم انقطاع آن شدیدتر خواهد بود. پس بر فرض حصول ریاست از برای بعضی یا به سبب تحصیل علم و تدریس و حکمرانی و حکم به غیر ما انزل الله و تحلیل حرام ها و تحریم حلال ها، یا به صورت ظاهر تحلیل حرامی و تحریم حلالی هم نکنند، ولیکن دین را دام دنیا قرار دهند و دکان سمساری هر متاعی از متاعهای دنیا قرار دهند و به کام خود برسند، عاقبت از برای جمعی اینها انقطاعی هست، یا ریاست به سبب سلطنت حاصل شود که عاقبت انقطاعی از برای آنها هست و قطع نظر از عدم انقطاع اگر آخرتی باشد و در آنجا عذابهای بی پایان باشد چه خواهد بود از برای رئیسان. و اگر بگویی که بر فرضی که آخرتی باشد چنین است، ولیکن بر فرض نبودن آخرت چه عیب دارد که انسان از برای این خلق شده باشد که بخورد و بیاشامد و نکاح کند و زن و فرزند و خدم و حشم و مهر و مال و آب و باغ و بستان و قصور و انهار داشته باشد تا بمیرد و علم انقطاع ساعتی سهل است با این همه لذت‌های گذشته، چرا که وعده‌های اخروی هم از این قبیل است که در آخرت جنات تجری من تحت الانهار هست و حور و قصور و خدم و حشم و ولدان مخلدین هست بنابر اعتقاد معتقدین به آنها. جواب این است که اگر آخرتی نبود مدارا می کردیم و سخن نداشتیم، ولیکن اگر آخرتی باشد چه خاک بر سر خواهم کرد کسانی که شب و روز به همین کارها مشغولند. و اگر بخواهی بدانی که انسانیت از برای خوردن و آشامیدن و خوابیدن و بیدار شدن و تقوّت کردن و نکاح کردن نیست. قدری فکر کن در برهان آینده تا از روی بصیرت بدون تقلید بیابی که انسانیت از برای امر دیگر است. اگرچه مردم اجماع و اتفاق و اجتماع برخلاف آن امر کرده باشند. در اینجا بزرگوار علالله مقامه می فرمایند که اگر بنای خلقت انسان بر همین باشه، صرف خوردن و خوابیدن و لذت بردن باشه، سوال اینه آیا همه در زندگی لذت می برن؟ لذت بردن مال یک قشر مشخصه، یک قشر قلیل مرفه، بقیه در حال عذاب هست. مثل حیوانات نیست که هر کدوم، هر حیوانی نسبت به حیوان دیگر یک زندگی متشابه داره، بینشون حاکم و محکوم و دکتر و مریض و کلانتر و رعیت و ارباب ندارن. انسان اگر برای لذت زندگی خلق شده که همه این لذت را نمیبرن. به قول بزرگوار علالله مقامه، لازمه رئیس بودن این است که یک عده ذلیل باشن، یک عده مرؤوس باشن. لازمه پولدار بودن، غنی بودن، دستور دادن این است یک عده خادم باشن، حشم باشن. پس همه این لذت را نمیبرن، یک بخش اندکی، یک تعداد قلیلی این لذت حیات را میبرن. این اول قضیهش. قضیه دومش، اون عده قلیل هم یک مشعری دارن به اسم خیال. این خیال نمیگذاره اینها به حقیقت لذت، به حقیقت عشق، لذت دنیا را ببرن. همش باید یاد این باشه که اگر چپه شدم چه کنم، اگر برکنارم کردن چه کنم، اگر جانم را قصد کردن، اگر یک روز مردم، اگر این ثروت را از دست دادم. یک شیئی داره به اسم خیال، یک جوهر به اسم خیال، اصلا از این زندگیش نمیگذاره لذت ببره. حیوان خیال نداره، حیوانات نمینشینن داره هم مجلس ترهیم بگیرن، یا یاد مثلا پدرشون بیفتن که فوت کرده، یاد عزیزشون بیفتن از دست دادن. حیوانات در لحظه حال زندگی میکنن، عیش حالشون را میبرن. ولی انسان خیال داره، همش یا باید نگران آینده باشه یا قصه گذشته بخوره. پس همون قلیل مرفعشون هم لذت نمیبرن. پس معلومه انسان برای لذت بردن از زندگی مثل حیوان خلق نشده، حیوان برای عیش زندگیش خلق شده. با چه عیشی هم، با چه لذتی هم زندگی میکنه. در انسان این نیست. پس این دلیل اولش که اکثر انسان ها یک بخش عظیمشون رعیتن، بی پولن، فقیرن، کارمندن، کارگرن که اصلا لذتی نمیبرن. اون بخش قلیلشون هم که همش قصه گذشته میخورن و فکر آینده را دارن، اونها هم لذتی نمیبرن در فعل واقع، در حقیقت. پس این شد دلیل اول که خدا انسان را برای این زندگی دنیا خلقش نکرده، این خیال نمیگذاره و نوع تفاوتهایی که در بشر این اجازه را نمیده. نوع این زندگی بشری، مدنی و طبع بودن، اجازه عیش دنیا را حقیقتا نمیده. این دلیل اول. بعد در آخر هم فرمودن با این همه بدبختی، با این همه زندگی نکبتوار سخت، اگر یک آخرتی باشه انسان چه خاکی بر سرش کنه؟ پس این دلیل اول این که انسان را خدا برای این خلق نکرده. گفتیم هر شیء خلق شده یک فایده ای داره، در این انسان فایده لذت بردن از زندگی مثل حیوان نیست، این خیلی واضح روشن. برهان هشتم، شک نیست که سایر حیوانات میخورن و میخوابن و بیدار میشون و در بدن آنها جذب و امساک و هضم و دفع هست مانند بدن انسان، بلکه به طور اقوا، و شهوت نکاح دارن و جفت به خود میگیرن و نکاح میکنن و تولید مثل میکنن و حفظ اولاد خود میکنن و آبادان از برای آنها میبرن و آنها را شیر میدهن و امس به آنها میگیرند و آنها را از خود جدا نمی کنند و دشمن را از آنها دور می کنند به قدر طاقت، مادامی که آنها محتاج به حفاظت و محارست و پرستاری هستند و همچنین می بینند و می شنوند و ادراک بوها و طعمها و گرمی و سردی و نرمی و درشتی می کنند و احساس منافرات و موافقات طبیعت خود می کنند. پس آنس میگیرن به هم جنس خود و متنفرن از غیر جنس خود، به خصوص اگر آن غیر جنس مهلک آنها باشد، و آنس میگیرن به جفت خود و غیرتها به کار میبرن در حق آنها، چنان که غیرت خلوص ضرب المثل شده، و همچنین آنس میگیرن به اولاد خود و وحشت دارن از مفارقت آنها، به طوری که اگر از آنها جدا شوند و از خوردن و آشامیدن باز مانند و از قرار آرام، به طوری که اگر از آنها جدا شوند از خوردن و آشامیدن باز مانند و قرار آرام از آنها بریده شود و در حرکت و استراب باشند تا وقتی که آنها را بیابند، آنگاه آرام گیرند. و در واقع این دوستی و دشمنی و انسهای بزن و فرزن و آشنایان و خدم و حشم و خانمان و وحشت و استراب از مفارقت آنها همه از طبیعت حیوانی است که در این حیوانات دوپا است. و چه بسیار که خیال می کنند که اینها از فساد انسانی است و انسان از انس مشتق شده، و چه بسیار غافلند که از این قبیل امور در سایر حیوانات اقوا و اشد است. باری مقصود تفصیل تمام خصال حیوانیه و صفات انسانیه نیست، و همه مقصود این است که آنچرا که اغلب مردم روزگار گمان می کنند که از برای همان خلق شده اند، سایر حیوانات آنها را به طور تمام و کمال دارند، بلکه بهتر از انسان به مراتب. در اینجا بزرگوار علی الله مرحوم می فرماند که دلیل بعد، برهان بعد، برای اینکه انسان برای خوردن و آشامیدن و تولید مثل کردن خلق نشده مثل حیوان، دلیل اولش را فرمودن. دلیل اول چه بود؟ این بود که انسان مثل حیوانات نیست که یک زندگی واحد داشته باشه هر انسانی. اینها مدنیان طبعن، بعضی هاشون رئیسن، بعضی مرعوسن، بعضی اربابن، بعضی رعیتن، برخلاف حیوانات. پس همه لذت عیش زندگی نمیبرن، یک عده قلیلشون میبرن. اون عده قلیل هم یک جوهری دارن به اسم خیال که حیوانات ندارن. این خیال باعث چه میشه؟ که همش یا قصه گذشته بخوره یا ترس از آینده داشته باشه. پس اون قلیل مرفهشون هم عشق و لذت حقیقی نمیبره، همش به واسطه این خیال درگیر نگران مستره. دلیل دوم، برهان دوم، در برهان بعد میفرماد که انسان که از انسانیتش غافل شده، بعضی از خصال حیوانیش را گمان بر انسانیتش میکنه. به قول مردم، به قول نحویین، اینا فکر میکنن که انسان از ریشه انس مشتق شده. گفتیم که واضع لغات، واضع زبانها حجتهای الهی بودن علیهم السلام. وضع لغت کار بشر نیست. یک لغت عربی هست، یک لغت فارسی هست، اینا کار انبیا بوده علیهم السلام، اینا کارهای فوق بشریه. و گفتیم حضرت آدم علیه السلام هر بچهش را، هر شخصی را به مناسبت طبعش لغتی به او تعلیم کرد. یکی طبعش مثلا طبع مناجات بود، طبع دعا بود، بهش عربی یاد داد. یکی طبع عیش و عشرت و طبعهای دیگر بود، بهش مثلا فارسی یاد داد. وضع لغت با خداست. هر لغت برای هر شیء وضع شده از روی حکمت وضع شده. کارهای خدایی از روی اتفاق و تصادف نیست. گفتیم هر شیء یک فایده ای داره. بعضی ها گمان میکنن انسان از ریشه انس مشتق شده، در صورتی که انس مال حیوانه، مال انسان نیست. امام علیه السلام میفرمان که انسان از ریشه انس مشتق نشده، انسان از ریشه نسیان مشتق شده. لأنه ینسا. برای همین از فکرهایی که بشر میکنه، فکرهای بشری همش خطاست، همش اشتباهه. فکر را باید حجت بکنه، حقیقت را باید حجت بیان کنه. این مال حجته، نه مال بشر. امام میفرماد انسان ریشش از نسیانه، چون فراموشکاره. یادش میره برای چه خلق شده، کجا آمده، کجا میره. ریشه انس مال حیوانه. حیوان انس داره به این زندگانی، به این دنیا. انسان نمیتوانه انس بگیره. گفتیم این خیال مانعش میشه، این خیال اذیتش میکنه. فکر و خیال انسان را پیر میکنه، اذیت میکنه. پس در این برهان میفرماد که کارهای حیوانی که انسان گمان میکنه با اونها انس داره، مثل خوردن، آشامیدن، جماع کردن، حیوان خیلی بهترش را انجام میده. بوریدن، جویدن، زندگی کردن، حیوان اینقدر نمیخوره سرخ کنه بره دکتر، بره طبیب، همش محتاج به دوا و دارو باشه. به غریزه خودش به نحو احسن اینقدر تولید مثل نمیکنه، اینقدر این قوهش را به کار نمیداره مریض بشه، بیچاره بشه. در فصل خودش، مناسب خودش، به اندازه خودش. پس حیوان خیلی بهتر این قوه ها را به کار میبره تا انسان. پس دلیل دوم چه شد؟ دلیل دوم این شد که انسان غریزه نداره، و چون غریزه نداره این قوه های حیوانیش را بیچاره میکنه. زیادی میخوره، زیادی میخوابه، زیادی تولید مثل میکنه، قوه هاش رو همش منحرف میکنه، نمیتوانه لذت ببره، خراب میکنه. ولی حیوان چطور زندگی میکنه؟ چطور هم قوه ایش را به اندازه به کار میبره، به مقدارش چقدر صحیح اینها را استفاده میکنه؟ اصلا در حیوان مگر ما طبیب داریم، داروخانه داریم، قاضی داریم، حاکم داریم، کلانتر داریم، چقدر راحت زندگی میکنن؟ ولی انسان همش این قوه هاش را خراب میکنه، منحرف میکنه، معوج میکنه. پس برای زندگی دنیا خواه نشده، چون غریزه نداره، چون غریزه نداره. برای لذت دنیا خواه نشده، برای عیش دنیا خواه نشده. دلیل دوم انشاءالله باز بقیه دلیل ها را، دلیل های عقلی که یقین کنید. گفتیم هر چیزی که خواه شده یک فایده ای داره. فایده انسانیت لذت دنیا صرف عیش دنیا نیست، یک فایده دیگر داره. این را یقین می کنیم انشاءالله به واسطه برهان های عقلیه. و صلی الله علی محمد و آله طاهر.